بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز مطلبی را ما عرض کردیم، بعد از مباحثه چند نفر اشکال واحدی کردند. معلوم می شود که اون مطلب برای برخی از دوستان جا نیفتاده. عرض کردیم اگر کسی قطع به حکم شرعی پیدا کرد، از قول سبی قطع پیدا کرد که سوره کامل واجب نیست و نماز خواند، گفتیم در اینجا مجزی نیست. دو جور آمدن اشکال کردن، هم دیروز هم امروز. اشکال اولی کردن، گفتن اگر قطع این آدم مستند به اماره باشد، قول زراره باشد، اونجا هم بفرمایید حجت نیست. جواب این سؤال روشنه. بحث ما در جایی بود که قطع مدرک شرعی نداشته باشد، و الا اگر از روی اماره یا از روی استصحاب قطع پیدا کرد، حکم اماره و حکم استصحاب داره. بحث ما در جایی است که این قطع ما پا بر جا نباشد، یک مدرک شرعی نداشته باشد، و الا اگر مدرک شرعی دارد، حکم اون مدرک بار می شود. اشکال دومی که کردن، گفتن عجب این قطع این مقدار بی آبروس که حتی از اماره و اصل هم پایین تره. و حال اینکه ما در رسائل در کفایه خوندیم القطع و حجتون ذاتیه، اگر حجت ذاتیه چرا باید منجز، چرا نباید مجزی باشه؟ جواب این را هم عرض کنیم که اگر ما میگیم قطع حجت ذاتیه، معناش این است که منجزون عند الاصابه، معذرون عند الخطا. همین، اگر مطابق واقع شد، واقع را منجز میکنه. اگر خلاف واقع شد، عذریست در پیشگاه خدا. همین. و اما مجزیه، دیگه توش مجزی نیست، عذریست. مادامی که جناب عالی قاطعید، در پیشگاه خدا معذورید. بناءً علی هذا، حجیت ذاتی غیر است مجزی بودنه. مجزی بودن باید پاش به شارع برسد، شرع مقدس بگد بکن، من بکنم. در اینجا شرع مقدس نگفته، عقل گفته بر این که قطع منجزه، عند الاصابه معذر عند الخطا، شما در این حالت معذورید. با عالم فرق دارید. اگر عالم چنین نمازی بخواند، عقاب داره، اما شما عقاب نداری. اما عقاب نداری غیر از این است که این نماز برای شما کافی باشه. بنابراین این اشکال مشترکی که کراراً شنیدیم عرض کرد. حالا وارد می شویم التنبیه الثانی. تنبیه ثانی عنوانش اینه، الاجزاء و التصویب. الاجزاء و التصویب یعنی در اطراف این موضوع بحث میکنیم. الاجزاء و التصویب، کسانی که قائل به اجزاء نیستن، چه در امارات و چه در اصول، ماها را متهم میکنن که شما مصوبه هستید. شما که قائل به اجزا هستید، شما جزء مصوبه هستید، در حالی که امامیه مصوبه نیست، امامیه مخطئه هست. ما را متهم میکنند به تصویب، در حالی که تصویب شعار ما نیست، شعار ما تخته هست. ما باید این اشکال را حل کنیم. عرض میکنیم گاهی بحث در امارات که نافی حکمه، حکم را نفی میکند، و گاهی بحث ما در اصول است که موضوع را توسعه میدهد. ببینیم تهمت ما کجاست؟ آیا تهمت ما در اولی کدام اماره ای که نافی حکم دیگر سوره کامل واجب نیست، یا اصل سوره واجب نیست، یا تسبیحات اربعه سه تا واجب نیست؟ اینجا ما را متهم میکند به تسبیب، یا در اصول عملیه که کل شیء طاهر جاری کردیم، نماز خوندیم در این لباس به ظاهر طاهر در واقع نجس. فالکلام یقع فی مقامین الاول. آیا ما را متهم به تسبیب بکنید در امارات؟ بگیم سه جور میتونید ما را متهم کنید. یک، اینجا دیگه یک می نویسیم، اول از این یک، بگید کسی که در امارات قائل به تسبیب است، ببخشید، کسی که در امارات قائل به اجزاست، این آدم شهریش را باید قطع کرد. چرا؟ چون معتقد به حکم الله المشترک بین العالم و الجاهل نیست. نه اینکه اجماع داریم احکام خدا مشترک است بین عالم و جاهل. میگه شما که در مورد اماره که گفت سوره واجب نیست و حال اینکه در واقع واجب بود شما گفتید مجزیه، پس معلوم میشود حکم الله مشترک بین العالم و الجاهل را نمیپذیری. حکم خدا مال علماست، اما جاهل محکوم به حکم مشترک نیست. اینجور ما را متهم میکنه. اولین تهمت این، بگیم اعتقاد به اجزا در مورد امارات سبب میشود که حکم الله مختص عالمان باشد، جاهلان دیگه محکوم به وجوب سوره کامل نباشه. این تهمت هست، ولی باید این تهمت را از خودمان دفع کنیم. میگیم کدام حکم را بنده را متهم میکنی که من قائل به حکم الله مشترک نیستم؟ حکم انشائی را میفرمایی؟ البته حکم انشائی مشترک هست، حکم الله المشترک الانشائی مشترک بین العالم و الجاهل. همه من معتقدیم که خدا در لوح محفوظ یا در لسان پیغمبر اکرم حکم الله مشترک بین العالم و الجاهل هست، اما حکم انشائی، حکم انشائی کدوم؟ اونی که هنوز به دست طرف نرسیده، دست مکلف نرسیده. فرض کنید در مجلس شورای اسلامی حکمی را تصویب کردن، ما دامی که رسانه ای نکردن میشود انشائی. هنگامی که رسانه ای کردن دست شما و بند رسید میشود فعلی. اگر بخواهیم انشائی و فعلی را فارسی معنا کنیم همینه، حکمی که انشاء بشود هنوز دست مکلف نرسد، هنگامی که دست مکلف رسید میشود فعلی. آقا این که بنده را متهم میکنی من قائل به اجزاام، بگید من نافی حکم الله مشترک به صورت انشائی؟ نه نه نه، والله بالله حکم الله المشترک انشائی بین العالم و الجاهل هست. همه مکلف نماز را با سوره کامل بخوانی. این یک. دو، تهمت دوم میگید نه، شما حکم الله المشترک الفعلی را منکرید. بگیم البته من منکرم، حکم الله المشترک فعلی را منکرم که مشترک باشد بین عالم و جاهل. این ما منکریم. چرا؟ فعلیت فرع، همه بگید فعلیت فرع وصول به مکلفه. مادامی که دست مکلف نرسیده این فعلی نیست. البته گاهی میگن فعلی نیست، گاهی میگن منجز نیست. حالا این باشه، اگر اینه میگید این تهمت من قبول دارم، ولی این تهمت نیست. چرا؟ محال است انسان جاهل حکم الله در حق او فعلی یا منجز باشه. چرا؟ فرض این است که جاهل غافله، آدم غافل را نمیشود حلشون داد. پس اگر اینه میگید من قبول دارم که من منکر حکم الله المشترک الفعلی ابی المنجز بین العالم و جاهل را من منکرم، تنها قربانت برم من منکر نیستم، شما هم که نافی اجزا هستی شما هم منکری. چرا؟ به جهت این که نمیشود جاهل را عرض کنم محکوم به حکم فعلی یا حکم منجز کرد، و حال اینکه این آدم جاهله، توجه ندارد. آدمی که توجه ندارد چطور میتونیم بگیم هلش بدیم در حالی که التفات نداره؟ این دو. اگر تهمت سوم میزنید در امارات ما، اماره ای که چه میکند؟ نفی الحکم میکند. اگر شما تهمت سوم را میزنی اون این است که شما قائل به اجزا، عمل ناقص را جای عمل کامل میگذاری. اگر این تهمت به من بزنی این اشکالی نداره که. اصلا در فقه ما ماشاءالله اونقدر عمل ناقص جای عمل کامل می نشیند. شما قاعده تجاوز را جاری می کنی، بعدن می فهمید که نه سوره را نخوندی، حمد را نخوندی، عمل ناقص جای عمل کامل می نشیند. حدیث لا تعاد بخونید، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، پنجتا رو بذار کنار، در بقیه اگر کم و زیاد شد خدا قبول داره. بنابراین قرار دادن عمل ناقص جای عمل کامل یه مسئله نیست که ما را متهم کنی، شهریه ما را قطع کنی. پس در مقام اول که عمل به اماره می کنیم، اماره نافی حکم جزئیت، میگه صلات سوره کامل واجب نیست، جلسه استراحت واجب نیست. سه تا تهمت به ما زد. یک نفی حکم الله المشترک الانشائی. دو نفی حکم الله المشترک الفعلی. سه قرار دادن عمل ناقص جای کامل. اولی را گفتیم نه، این تهمت به ما نمیچسبه، ما مشترک را، حکم انشائی مشترک را بین همه قبول داریم. اونی که بر پیغمبر نازل شد جاهل و عالم در اون یکسانه. دومی قبول داریم ولی تهمت نیست، شما هم مثل ما هستید، جاهل حکم مشترک فعلی ندارد، عالم دارد جاهل نداره. سومم که اصلا نرخ شاه عباسیه، عمل ناقص جانشین عمل کامل بشود در فقه ما فراوانه. هذا کله حولل عمل بالاماره که نافی جزئیت و نافی شرطیه. یک. و اما المقام الثانی، ما را میخوام متهم کنی در اصول، بگید اصل آمد دلیل شرطیت را تا توسعه داد. در اینجا شما مسببه هستیم. این را هم حسابرسی کنیم ببینیم ما مسببه هستیم یا نه. این بستگی دارد که قلم بردارید این سه جمله را بنویسید. اقول انها هنا امورن سداسه. ببین تهمت در کجاست. انها هنا امورن سداسه. یک دلیل نجاسه. دلیل نجاست کدوم؟ امام می‌فرماید اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. این دلیل نجاسته. اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. گربه بولش نجسه. چرا؟ لا یؤکل لحمه. ثعلب روباه نجسه بولش. چرا؟ لا یؤکل لحمه. اما گاو و گوسفند نه پاکه. اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. این دلیل نجاست. دو دلیل شرطیه چه میگد؟ سل فی طاهر. سل صلات از ظهر فی طاهر. نماز در لباس پاک بخوان. اینم دلیل طهارت. سوم دلیل الاتساع که همان اصله. چه گفت؟ و کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر. ثعلب روباه عبای بنده را آلوده کرده بود ولی نمیدونستم. موقع نماز شک کردم که آیا پاک است یا نجس، آلوده شده یا نه. نگاه کردم چیزی ندیدم. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. وارد نماز شدم. حالا باید ببینیم ما را که متهم میکند به تصویب، کجاست این مرکز تصویب؟ مرکز تصویب را به دست بیاریم. آیا اینه جواب بدید؟ آیا این دلیل سوم که دلیل الاتساع همان اصل طهارت، آیا اصل طهارت بر دلیل نجاست حاکمه؟ یا بر دلیل شرطیت حاکمه؟ یه بار دیگرم بگم، آیا این سوم که اصالت طهاره هست اسمش گذاشتیم دلیل الاتساع، آیا این که حمله کرد اولی را کوبید؟ اولی کدوم؟ اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. یا دومی را تصرف کرد، گفت بر این که سلفی طاهر اعم از طاهر واقعی که در فرات آب بکشی، یا طاهر ظاهری که اصل طهارت جاری کنی. سومی کدام یک از این دوتای اولی را نشانه گرفته؟ دومی را. ابدا در اولی تصرف نمی کنه. دومی را آمده توسعه داده. گفته شرط اعم از آن است که طهارت واقعی باشه یا طهارت ظاهری. بل اگر بیاد اولی را نشانه بگیرد، بگد ما لا یؤکل لحمه، بولش برای آدم جاهل پاک است، برای آدم عالم نجس است، این تصویبه. اگر اولی را نشانه بگیرد تصویبه. معنیش این است که نجاست مال علماست، اونه که عالمه. و اما اون کس که جاهله اصلا برای او بول ثعلب پاکه. اگر دلیل سوم اولی را نشانه بگیره، ما را متهم کن، شهریه ما را قطع کن، بگو تو قائل به تصویبید. میگه نجاست ثعلب مال عالم است، اما لو کان جاهلن که عبادم بول سعرب بشکرده یا نه، اگر بگید پاکه مسلمن این تصویبه، اولی به قوت خود باقیه. تصرف در دومیست، میگد حالا من که گفتم نماز در طاهر بخوان، سختگیر نیستم که برید عبایت در فرات آب بکشید با طهارت واقعیه نماز بخوانید. همین مقداری که با اصل احراز طهارت کردی کافیه. سؤال: اکنون که من فهمیدم عبای من نجسه، کشف خلاف نسبت به چه شده؟ کشف خلاف نسبت به اولی شده یا نسبت به دومی؟ کشف خلاف که شد، کشف خلاف نسبت به اولیه یا نسبت به دومیه؟ اینجاست که من ترسم بلغزی. کشف خلاف نسبت به اولیه. معلوم شد که عبای من از اول چه بوده؟ نجس بوده. کشف خلاف نسبت به اولیه. اما نسبت به دومی اصلا، نسبت به دومی اصلا کشف خلاف نیست. چرا؟ چون بنابر اینکه شرط اعم از ظاهری و واقعی است. خود بابا میگه شرط اعم از عالم، اعم از ظاهری و واقعی. پس من واقعا واجد شرط بودم. پس من والله بالله واجد شرط بودم واقعا. چرا؟ چون واقع اعم از واقع و ظاهره. پس اگر تخلف شده، تخلف به اولیه، نه تخلف به دومی. دومی اصلا تخلف نیست. دومی عرض کنم خدمتتون که والله بالله این نماز من والله واجد شرط واقعیه. شرط واقعی کدومه؟ شرط واقعی اعم از طهارت ظاهری و واقعی. تا اینجا دوره قبل گفته بودیم. یک کلمه الان اضافه میکنم. البته در محصول بعضی مطالب هست که دوره های بعد نگفتیم. مرحوم آقای نائلی بر اجزا چهار تا اشکال کرده در اجمد هست. ما چهار تا اشکالش رو نمیگیم، یکی میگیم. ایشان میفرماید اگر واقعا اصالت طهاره مجزی باشد، پس این عبا را دیگه لازم نیست آب بکشی. این عبا دیگه براتون چی آقا؟ پاکه دیگه، چون اصالت طهاره این را تطهیر کرد. اگر قائل به اجزا شدیم، دیگه باید این عبا الی آخر عمر ما پاک باشه. این جوابش چیه؟ بله؟ نه، انگوش رو درد بگذار. برانتر نشنیدم. الله به پاکستانه بگو. آقای نائلی گفتم این که حاکمه بر ادله نجاست حاکم نیست، حاکم بر ادله شرطیته. و الا این عبا نجسان واقعا و من بعدم باید آب بکشیم. بنابراین اگر دست من هم به این عبای تر خورده باشد، نمازم درسته اما دستم نجسه. مرحوم آیت الله نائلی اعلی الله مقامه تصور فرمودن که اصالت طهاره حاکم بر ادله نجاسته. نه، حاکم بر ادله نجاست نیست، حاکم بر ادله شرطیت. شرط را اعم کرده و الا دلیل نجاست به قوت خودش باقی است. تم کلام در این تهمت، بنابراین با تهمت تسلیم نداریم. تا اینجا ما گفتیم، دیروز عرض کردیم عل اجزا و تبدل الفتوا. گفتیم این کجا میاد؟ در اجتهاد و تقلید. راست. ولی اجازه بدید یه بخش از این مسئله را اینجا بحث کنیم. کما اینکه دیدم در عرض کنم ارشاد هست، بخشی را اینجا بحث کنیم، ولو این مسئله کجا میاد؟ در باب اجتهاد و تقریر. التنبیه الثالث دیگه در کفایه نیست. التنبیه الثالث تبدل الفتوا. مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه در عروة الوثقی مسئله ظاهراً 25 ظاهراً اونجا میگد اگر من از مجتهدی تقلید کردم، این مجتهد به رحمت خدا پیوست. آدمم آمدم از مجتهد دیگر تقلید کردم، دیدم این مجتهد دوم با این مجتهد اول در سه قلم رو اختلاف دارم. سه قلم رو کدوم؟ بیاد سر خط. الف العبادات. اون میگفت یه تسبیح کافیه میگید. حج میگد نه، تسبیحات باید ثلاثه باشه. یه قلم رو. قلم رو دوم معاملاته. اون میگفت تقدم ایجاب شرط نیست. این میگد تقدم ایجاب شرطه. در معاملات با هم اختلاف داره. سوم در سوم الف ب جیم اختلاف در امور خارجیه دارن. اون میگفت فقه پاکه، آبجو پاکه. این میگد فقه نجسه. حالا من مقلد چه کنم؟ عمری عمل کردم بر فتوای اولی، الانم فتوای دومی تقلید کردم، هم در عبادات با او اختلاف دارم. من یه عمری نمازم را با تسبیح واحده خوندم به فتوای اولی، دومی گست ستا. عمری من تقدم ایجاب را شرط ندونستم، این میگه تقدم ایجاب شرط. عمری من با فقه به عنوان طهارت معامله کردم، این میگه نجس. چه کنی؟ من سوال میکنم اجزا با کدام یک از این سه قلم رو موافقه؟ با کدام؟ فقط اولی. دومی و سومی مربوط به اجزا نیست، ولیزا دومی و سومی را واگذار میکنم به کتاب الاجتهاد و تقلید جلد دوم. اونی که مناسب با اجزاست همان اولیه. با اینکه ما گفته بودیم اینا واگذار کنیم به اجتهاد و تقلید، ولی دیدم که در دوره های قبل ما بحث کردیم فقط اونی که مربوط به اجزا اینجا بحث میکنیم که عبادات باشد. اولی میگفت یه تسبیحه 10 نماز با یک تسبیحه، این میگه 3 تسبیحه. تکلیف من در اینجا چیست؟ ما در اینجا قائل به اجزاییم، میگیم اعمالی که طبق مجتهد قبلی انجام داده ای مجزیست، از حالا به بعد باید طبق فتوای مجتهد دوم. چند تا دلیل داریم؟ ممکنه 2 دلیل ما در اینجا اقامه کنیم. یک القول، خبرشو بگو، القول القول بالملازمه. وقتی که خدا میفرماید به قول متخصص عمل کن، فرج او الى روات اصحابنا اما الحوادث الواقعه فرج او فيها الى روات اصحابنا. بنده را حلم میدهد که به قول مجتهد عمل کن. این ملازمه با این دارد که من در تکالیف خودم به همین مقدار اکتفا میکنم. این مجتهد 90% مطابقه، 10% مخالف. برای اینکه سختگیری نشود من قبول دارم اغراض خودم، مصالح خودم را در این حد قبول دارم. قول به ملازمه. از این قول به ملازمه در کجا استفاده کردیم؟ در عمل به اماره. در عمل به اماره هم ما استفاده کردیم. یک، ممکنه جناب عالی دلیل دوم بیاری، استصحاب و حجیت قول مجتهد الاول. حالا که مرده من استصحاب و حجیت میکنم. معنی حجیت یعنی چه؟ یعنی این برای من عذره. اگر مطابق واقعه که منجزه، اگر مخالف واقع است برای من عذره. این قول مجتهد دوم که آمد این عذر را باطل کرد. شما چطور میگید که این عذر استصحاب الحجیت رأی المجتهد الاول، رأی مجتهد اول را استصحاب میکنم؟ چطور شما بگید این عذر است و حالی که مجتهد دوم آمد این عذر را شکست؟ این قلت، قلتو را بفرمایید. قلتو این مجتهد دوم که از طرف خدا که نیمده، وحی منزل که نیست، اون هم مثل مجتهد اوله، اون هم از کتاب سنت استفاده کرده، اولی هم از کتاب سنت. برادر مجتهد دوم عرض کنم از رسول الله بشنود، از وحی الهی خبر بدهد، خبر متواتر داشته باشد، مسئله است. او هم آمده از همین امارات اصول استفاده کرده. بنابراین ما قاطع بر بطلان رأی اولی نداریم. همینطور که احتمال صحت دومی را میدهیم، احتمال صحت اولی را هم میدهیم. پس ما میگیم مجتهد اول که من بر فتاواش عمل کردم در عبادات، از دو راه مجزیه، دیگه اعاده برای من لازم نیست. اما از طریق قول به ملازمه، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات اصحابنا، خودش گفت بید عمل کن به این رواتی که مجتهدن. ما هم عمل کردیم. معنیش این است که من به همین راضیم، حتی ولو خلاف واقع در بیاد. چرا؟ قول به ملازمه است عرفن، یا استصحاب حجیت قول فتوای اول بکنیم. این قول که فتوای اول با فتوای دوم شکست، عذریت اولی از بین رفت. قلت نه بابا، اون هم آش دهن سوزی نیست، این هم آش دهن سوزی نیست، هر دو حجت ظاهری هستن. حالا که هر دو حجت ظاهری هستن، چرا دومی اولی را باطل کنه؟ هر دو حجیتش محفوظه. الاول فی ما مضا، الثانی فی ما یأتی. تا اینجا مبنای ما اینه. ولذا در عروة الوثقی مسئله 25 ببینی، سه تا قلم رو گفته: عبادات یک، معاملات دو، امور خارجیه سه. به قدری در پاورقی فتاوا هست، مراجعه کنید. آقایان در پاورقی خیلی عرض کنم فتاوای مختلفی دارن. ما در عبادات قائل به اجزاییم. ثم ان للمحقق الخوی اشکالا فی المقام، اشکالا قویا. مرحوم محقق خویی در اینجا یه اشکالی دارد، اشکال قوی. اشکالش را اول بگه جا بیندازیم، بعدن ببینیم جوابش چیست. اگر جواب نداشته باشد حتما میپذیریم. اشکال ایشون این است که بعد از آنی که مجتهد دوم فتوا داد، او خبر می کند که از زمان امام صادق حکم الله همین بوده. مجتهد دوم که فتوا می دهد، فتوایش مقید به زمان خودش نیست، بلکه کشف می کند ان حکم الله المشترک از زمان امام صادق و باقر حتی از زبان پیغمبر. پس معلوم می شود حکم الله مشترک همون دومیه. اولی دیگه حکم الله نیست که دوتا که نمیشه. برای در مجتهد دوم بگن از حالا حکم الله همینه، شما میتونید بگید مجتهده، ولی او میگن از زمان پیغمبر اکرم حکم الله مشترک اینه. بعد میفرماید که من قبول دارم که مجتهد دوم، فتوای دوم دلیل بر بطلان فتوای اول نیست. اینو میگه من قبول دارم مجتهد دوم فتوایش دلیل بر بطلان فتوای اولی نیست. اینو میگه من امضا میدم، از من امضا بگیر. بابا دومی دلیل بر بطلان فتوای اولی نیست، با اینکه میگه امضا میدم، ولی مجتهد دوم رأیش کاشف از حکم الله، لا من حین الافتاء بل من حین النبی اکرم، از زبان پیغمبر اکرم حکم الله اینه. اگر حکم الله اینه، این آدم عمل به حکم الله نکرده قهرن. اگر وقت باقیه باید کسب مؤمن کند، امنه و امنو تأمینن، باید کسب مؤمن کنه، احتمال دارد نماز قبلی مجزی نباشه، برای اعاده کنه. اما در خارج وقت اونجا هم اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، باید قضا کنه. پس کلام مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه یه مقدار با ما همراهه، یه مقدار ویرانگره. همراه نگه قبول دارم که لسان ارز کنم فرج او الى احاد الى روات اصحابنا، لسانش این نیست که اولی باطله، اعلام باطلی نسبت به اولی نداره.
حوادث آینده
جواب من اول بحتبشونه میگیم بحتبشه کردیم. یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی، مطلب را خراب کرد. مرحوم آقای خویی می فرماید من قبول دارم فتوای مجتهد دوم ملازم با بطلان فتوای اول نیست. چرا؟ چون هر دو حکم ظاهریه، ممکنه این اشتباه کرده باشه، ممکنه اون، اینه قبول دارم. ولی کاشفیت، کلمه کار، ولی کشف میکند که حکم الله از زبان پیغمبر اکرم همین بوده، پس من باید کسب مؤمن کنم. اگر در حال وقت است اعاده کنم، اگر خارج وقت است باید قضا کنم. چون اشکال ایشون مشکله، من الان جواب بگم، خب بالاخره وقت ما تمام است و شما زانو به زانو میشید، جواب را مطالعه کنیم برای فردا انشاءالله.